روایت امروز.
روایت امروز.
همونطور که گفتم برنامه ما ادامه داره، برنامه فعلی ما برنامه روایت امروز است که جناب محمد احمدی همکارم میزبان هستن. من شما خداحافظی میکنم.
سلام بیننده ی گرامی، خوش آمدین به برنامه امروز، برنامه روایت امروز که در خدمت شما هست با بحث امروز. قسمی که شما اطلاع دارین، هفته گذشته وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که سرپرست این وزارت در دیدارش با سفیران و دیپلمات‌های برخی کشورها در کابل گفته که با گماشته شدن نماینده ویژه نماینده سرمنشی عمومی ملل متحد برای افغانستان بار دیگر مخالفت کرده است. البته یادآور میشیم که در برنامه امروز این موضوع را با یک تحلیلگر سیاسی که دیپلمات پیشین افغانستان نیز هستند بحث میکنیم. آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین، در برنامه دعوتشان کردیم تا با ما به همراه باشند. البته برای اطلاع بیشتر شما یادآور میشیم که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 29 دسامبر قطعنامه‌ای را در مورد نحوه به اصطلاح افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان تصویب کرد که هرچه زودتر باید این نماینده تعیین شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد منشی عمومی این سازمان را ازش خواسته که تا نماینده ویژه را برای ترویج توصیه های فریدون سنرلی به ویژه در مورد جنسیت و حقوق بشر معرفی بکند. با خود آقای غوث جانباز را کوشش میکنیم تا دقایق بعد داشته باشیم و بعد از او کوشش میکنیم که در مورد این موضوع پرسش های را داشته باشیم. البته خدمت شما یک بار دیگر یادآور میشم که پیش از این که ما آقای جانباز را بگیریم، توجه بفرمایید به بحثی پروسر برنامه اشاره میکنن به بعضی از خبرهای افغانستان جهان که خدمت شما تقدیم میشود و بعد از اون میپردازیم به بحث امشب با آقای غوث جانباز، تحلیلگر مسائل سیاسی.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. گروه بین المللی بحران ICG با نشر گزارش در رابطه با روابط حکومت طالبان در افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه گفته است که این کشورها برای رفع نیازهای امنیتی و ثبات اقتصادی خود با حکومت این گروه در ارتباط هستند. این گروه روز سه شنبه 30 ماه جنوری در گزارش تفصیلی به موضوعات چون تلاش طالبان برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان، امنیت منطقه‌ای، تهدیدهای ناشی از فعالیت داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی و کشورهای منطقه و تأثیر آغاز برخی پروژه‌های انکشافی توسط حکومت طالبان پرداخته است. بر اساس این گزارش، از آنجایی که اکثر کشورهای جهان به دلیل نقص حقوق زنان و دختران توسط طالبان از گسترش روابط با حکومت این گروه خودداری میکنند، کشورهای اطراف افغانستان در تلاشند تا برای رفع نیازهای امنیتی و ثبات اقتصادیشان با این گروه در تماس باشند. در این گزارش گروه بین المللی بحران، بر اساس تعریف طالبان، منطقه به معنای همسایگان افغانستان، چین، ترکیه، روسیه، هند و کشورهای حوزه خلیج فارس شاملند. صندوق واشه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که افغانستان از رهگذر موجودیت ماین و مواد منفجر ناشده یکی از آلوده ترین کشورها در جهان است. یونیسف روز سه شنبه 30 ماه جنوری با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که در سال روان میلادی در نظر دارد که به 3,600,000 نفر برنامه های آگاهی دهی را در زمینه خطرات مهمات را اندازی کند. این اداره ملل متحد گفته است که در سال 2024 یونیسف قصد دارد به 3.6 میلیون کودک و اعضای جامعه با آموزش خطر مهمات انفجاری دسترسی پیدا کند تا آنان بدانند چگونه از صدمات و مرگ ناشی از بقایای مواد منفجره جنگ جلوگیری کنند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر 2.4 میلیون نفر در افغانستان از معلولیت رنج میبرند که بیشترین افراد قربانی رویدادهای انفجاری شدند. از نشست یک روزه که زیر عنوان ابتکار همکاری منطقه‌ای افغانستان بر روز دوشنبه و میزبانی وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل برگزار شد، بجز سخنرانی امیرخان متقی سرپرست این وزارت، جزئیات بیشتر در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. وزارت خارجه گفته است که نمایندگان و سفیران حدود 11 کشور و شمول کشورهای همجوار افغانستان در این نشست اشتراک کردند. اگرچه جزئیات بیشتر این نشست نشر نشده، ولی ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از قول حسن کاظمی قومی نماینده خاص ایران برای افغانستان گزارش داده است که در این نشست گفته است نگرش منطقه محور افغانستان را به یک بازیگر مؤثر بین‌المللی تبدیل می کند و در مدار مناسبات اثرگذار بین‌المللی قرار می دهد. سازمان بین‌المللی شفافیت با نشر گزارش افغانستان را از رهگذر شاخص فساد اداری در زمره فاسدترین کشورهای جهان ردبندی کرده است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت که روز سه شنبه 30 ماه جنوری نشر شد، افغانستان با کسب 20 امتیاز در رده کشورهای قرار گرفته است که شاهد بیشترین فساد اداری بوده است. در ردبندی سازمان بین‌المللی شفافیت، افغانستان که در نزدیک به 2.5 سال گذشته از سوی طالبان اداره می شود، از میان 180 کشور و قلمرو جهان جایگاه 162 را کسب کرده است. بر اساس این گزارش، سومالیا، ونزوئلا و سوریه با ترتیب از رهگذر شاخص فساد اداری فاسدترین کشورها خوانده شده و دنمارک، فنلند و نیوزیلند کشورهایی هستند که بر اساس گزارش شاخص شفافیت بین‌المللی شاهد کمترین فساد اداری بوده اند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. تیم مطبوعاتی عمران خان صدراعظم پاکستان گفته است که یک محکمه در پاکستان عمران خان را به دلیل افشای اسرار حکومت به 10 سال حبس محکوم کرده است. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی می شنوید.
این قضیه مربوط به اتهامات علیه عمران خان مبنی بر نشر یک ایمیل مرتبط به سفیر پاکستان در واشنگتن است که سفیر مذکور آن را به حکومت پاکستان ارسال کرده بود. حزب تحریک انصاف پاکستان گفته است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق پاکستان نیز همراه با عمران خان به 10 سال حبس محکوم شده است و این حزب افزوده است که در برابر این تصمیم استناف طلب خواهد شد. این حکم محکمه در حال علیه آقای خان صادر شد که قرار است انتخابات پارلمانی به تاریخ 8 فوریه در پاکستان دایر گردد.
ادامه خبرها. واشنگتن در ادامه واکنش خود در برابر حمله اخیر با سربازان آمریکایی در اردن متعهد شد که به این حمله که در نتیجه آن 3 سرباز آمریکایی جان باختند پاسخ خواهد گفت. در حالی که این حمله تیاره بی پیلوت به شبه نظامیان مورد حمایت ایران منصوب شده است، امریکا و بریتانیا در اقدامات جداگانه با وضع تحریم‌های هماهنگ فشار بر تهران را افزایش دادند. لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه وعده‌های قبلی رئیس جمهور بایدن مبنی بر پاسخگو قرار دادن مرتکبین این حمله را تکرار کرد. ریشی سوناک صدراعظم بریتانیا برنده اولین دور رأی‌گیری مجلس اولیای پارلمان این کشور در مورد احیای قانون پیشنهادیش در قبال ارسال مهاجران به رواندا شد. تحت این پلان که هنوز عملی نشده است، پناهجویانی که توسط کشتی‌های کوچک به سواحل جنوبی بریتانیا می‌رسند به رواندا ارسال خواهند شد. مجلس اولیای پارلمان بریتانیا بعد از 6 ساعت بحث روی این طرح لایحه ای را که برای فسخ این قانون پیشنهاد شده بود با 206 رأی مثبت در برابر 84 رأی منفی رد کردند و این گونه این پیشنهاد را برای تصویب نگه داشتند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
حال برمیگردیم به موضوع بحث امروز. آقای جان باز دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کانادا در برنامه روایت امروز با ما هستند. آقای جان باز سلام، خوش آمدین. تشکر از حضور شما در برنامه. مقدمه کوتاه در ابتدای برنامه داشتیم، حالا فقط باز میخوایم موضوع را یک بار دیگر تکرار بکنیم، بعد پرسش اساسی را مطرح بکنیم. این که وزارت خارجه طالبان گفته است که سرپرست این وزارت در دیدارش با سفیران و دیپلمات‌های خارجی برخی کشورها در کابل با گماشته شدن نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد بر افغانستان بار دیگر مخالفت کرده است. پرسش اساسی این هست که دلیل مخالفت طالبان با گماشته شدن این نماینده ویژه در امور افغانستان ریشه در چی است؟
تشکر سعید مدید، کلام به ما و با تمام عزیزایی که ما را میشنوند. ببینین، به نظر ما علت این انکار یا رد تعیین احتمالی یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد مشهود است و مشهود به دو علت است. علت اولی است که کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای مثل روسیه، چین و ایران به این نظر هستند که تعیین یا گماشتن یک نماینده خاص جدید این عمدتاً از برنامه های کشورهای غربی است و نباید با این موافقت کرد. یک. دوم، به طالبان همچنان به ترتیب گرسد شده که با این موافقت نکنند و به طالبان این هم افزوده شده که هرگاه شما با تعیین همچون یک آجندایی که منطقوی نیست و این آدم عمدتا برنامه های اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در منطقه پیش خواهد برد و در اطراف افغانستان پیش خواهد برد، در حقیقت این به معنی ازی است که حکومت طالبانی در افغانستان شکست خورده و اشاره میکنن با مخصوصا با اظهارات یک تعداد از نماینده ها و دیپلمات های برجسته کشورهای غربی، به شمول اظهارات اخیر تام وست که در مصاحبه اخیر خود اشاره کرده بود که روز اتنبایوا نماینده فعالیت های دفتر سازمان ملل متحد در کابل، این خانم عمدتا مصروف برنامه های ملل متحد در داخل افغانستان خواهد بود و بیشتر جنبه بشری خواهد داشت، در حالی که نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بیشتر در خارج از کشور حضور خواهد داشت، وقتاً به کابل سر خواهد زد و عمدتا صلاحیت عزیز خواهد داشت که با مقامات بین المللی، با رؤسای دولت، با وزرای خارجه، با نماینده های خاص کشورها در رابطه با افغانستان دیدار بکنه و یک فرمول جدیدی را طرح بکنه که در پایان از یا در پای از اون افغانستان به یک مرحله برسه که ظرفیت و قابلیت به رسمیت شناختن داشته باشه. یعنی در حقیقت برنامه طالب کاملا برهم میخوره با پذیرفتن تعیین یا گماشتن یک نماینده خاصی. در حقیقت ناکامی پروژه‌ای که طالب میخواست افغانستان تطبیق بکنه به این معنا است و طالب هایی را یک مداخله در امور داخلی طالب ها که واقعا به نام افغانستان میگن، خب اگرچه مداخله در امور خودشان است، به این ترتیبی را قلمداد میکنه و مخالفتشان عمدتاً به نمی مسائل نخفته است.
به نظر شما کشورهای همسایه و منطقه افغانستان در ارتباط به این گماشتن نماینده جدید چه نظر دارن؟ آیا همسو با طالبان هستن؟ یعنی این که همین یونما کافی است و نماینده ویژه لازم نیست؟ چرا که طالبان وزیر خارجش همین هفته قبل این مسئله را با تأکید با در دیدارش با شماری از نمایندگان کشورهای هم منطقه بحث کرده و صحبت کرده، آیا چون این چیزی همسویی در مخالفت با گماشتن نماینده جدید ملل متحد در امور افغانستان از طرف کشورهای منطقه هم هست؟
قسمت که بشارم اشاره داشتم جناب احمدی، کشورهای منطقه، کشورهای مقتدر منطقه مثلا فدراسیون روسیه، چین و ایران با طالب هم نظر هستند یا طالب به این برانگیختن که با آمد یک فرمول مخالفت کنند. سایر کشورهای منطقه مثل کشورهای مرکزی از تاجیکستان گرفته تا قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و ترکمنستان یا دونمو مسیر میرن که کشورهای مثل فدراسیون روسیه و چین عمل میکنن. احتمالا یک چیزشان مثلا قزاقستان زیاد نظر مخالف نداشته باشه یا ازبکستان، لیکن چون کشورهای متحدشان به نظر دیگه هستن به این ترتیب و یک سلسله وابستگی های تجارتی و اقتصادی و ترانسپورتی دارن با طالبا، بیشتر کوشش میکنن که این نظریات خود یا این موقف های خود با طالب به یک نحو هماهنگ بسازن. در این حال منتظر ادی هستن که اگر بتانن اتر یک حالت را یا وضعیت را به وجود بیارن که اینمی نماینده زیاد فعال نباشه، یک موقف تقریبا نزدیک به خونسا را داشته باشه که زیاد فعال نباشه، صدایش فیصله کن نباشه، آوازش قاطع نباشه، ات یک کس را اگر تعیین بکنن در اون صورت منطقه به این موافقت خواهد کرد و طالب هم مخالف نبود نخواهد بود. این حال کشورهای دیگه هم هست مثل پاکستان، هندوستان، اندونزیا که دمی ملاقات مثلا دیروز کابل حضور داشتن. این کشورها و گمانم تا جایی که من مطالعه کردم تا جایی که برداشت من اجازه میده این کشورها در یک موقف ممتنع قرار دارن.
معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبا هفته گذشته از قول امیرخان متقی که سرپرستی وزارت است گفته که آقای متقی با حضور یون ما و موجودیت یک حکومت مستقل مرکز در افغانستان یعنی طالبا با گفته او به گزینش نمایندگان ویژه اصلا نیازی نیست. به نظر شما پرسش اولی است که در زمان حاکمیت طالبا طی این کمتر از 2.5 سال گذشته طالبان با یون ما چگونه یک روابطی داشته و تعاملی داشته؟
خب تا جایی که من میتونم این موضوع رو تحلیل بکنم جناب احمدی و در 2 سال و اندکی که یاد قدرت هستن این گروه حاکم طالب، استفاده یا بگویم روابط که طالب داره با دفتر یوناما که در اصلشون میخوانم روز اوتن بایا و قرار دارد بیشتر کوشش کردن که استحصالی باشد، بیشتر کوشش کردن که فعالیت های از رو محدود بسازن به یک سلسله اقدامات بشر دوستانه کمک ها را سرازیر بکنن و به افغانستان و عدمی قبیل گپا. و خب در با وجود اینکه خانم روزا اوتنبای و وقتاً فوقتاً اظهارات جدی هم داشته در رابطه با حقوق زنان در افغانستان، حقوق اقلیت ها در افغانستان، حقوق اقلیت های مذهبی در افغانستان و غیره، لیکن عمدتاً کوشش کرده که از یک موضع‌گیری نرم کار بگیره در مقابل طالبان، زیاد از انتقادات شدید کار نگیره و به یک نحو به طالبان دفتر یوناما که در اصل خانم حتما باید قرار داره به ترتیب قابل پذیرش است. حال اگر موضوع میره به طرف از اینکه یک نماینده خاص تعیین شود ای طالبا ایره یک ضربه به حکومت خود میبینن، یک تهدید بالقوه به حکومت که ایجاد کردن به نام حکومت اماراتی طالبانی بر از یک خطر میبینن. طالبا خود کوشش میکنن که خود به حیث یک دولت پوزیشن بکنن، خود نمایان برجسته بسازن و خود به این ترتیب ثابت بسازن. در حالی که همه ما میفهمیم که طالبا نتونستن یک دولت مسئول، یک دولتی که افغانستان شمول باشه، تنوع نظریات دو وجود داشته باشه ایجاد بکنن و به این ترتیب و با این فرمول موافقت نمی کنن، چرا که این مستقیما تهدید به موجودیت به اصطلاح حکومت خود می بینن.
آیا از منظر شما و تحلیل شما این که اصرار داره طالبان همین بانوان یونمان این بانوان نماینده ملل متحد در افغانستان باشه، آیا به معنی عزیز که طالبان از تعامل با یونما تا این 2.5 سال گذشته راضی هست؟
خب ببینین جناب احمدی، به می ترتیبه که یونما پیش میره تا به امروزه طالب چرا راضی نباشه؟ خب ما میبینیم که از من که بشارم گفتم استفاده طالب یا دقیقتر بگویم روش طالب در مقابل دفتر یوناما بیشتر استحصالی است. یعنی بیشتر از او استفاده میکنن برای تبلیغات پوزیشن خود، موقفگیری های خود و وظیفه و هدف دفتر یوناما را بذل کمک های بشر دوستانه به افغانستان میدارن و کوشش میکنن که به هر ترتیبی که شده طالبا چیز امی ببخشن دفتر یوناما را دیگر انزوا و تجدید عمومی از حالات افغانستان قرار بدن. البته که کار ممکن نیست، چرا که دفتر یوناما اشخاص مستقی کار میکنن، دیپلومات ها هستن، آگاه هستن، میفهمن که مسائل چه قسم پیش میره در افغانستان، لیکن روی هم رفته تحت فشار روزافزون طالبا قرار دارن، وقتن فوقتن اونا رو انتقادات شدید هم کردن و کش میکنن که در یک انزوای بشر دوستانه واره قرار بودن که کمک های بشری به افغانستان به اصطلاح از مراجع مختلف جلب بکنن.
به نظر شما اگر این نماینده جدید گماشته شود و کار خود آغاز بکنه، در واقع عملی، به نظرتان اون وقت طالبان چگونه تعامل خواهد کرد؟ آیا فکر میکنین که درهای افغانستان بسته میکنن، اجازه ورود نمیتن، اجازه ملاقات نمیتن، یا فکر میکنین به نحوی تمکین خواهند کرد در پذیرفتن و یا فعالیت این نماینده در امور افغانستان؟
حرفی جاز جناب احمدی که تعیین و مخصوصا باز گسیل یا فرستادن این نماینده خاص چگونه صورت میگیره، تحت کدام شرایط و در چارچوب کدام شرایطی صورت میگیره، به نظر ما اقسم نماینده ها از طرف شورای امنیت سازمان متحد باید که تصویب شود و در اوجه اگر بالفرض که دو عضو شورای امنیت سازمان متحد که فدراسیون روسیه و جمهوری مردم چین باشه مخالف باشن، این نماینده تعیینش تصویب نمیشه. بنابراین ما فکر میکنم که اگر احیانا مثلا بره به طرف گماشتن این شخص، این لایحه وظایف این شخص تغییر خواهد کرد. احتمالا این او لایحه نباشه و او شرایط نباشه که امروز کشورهای مختلف دربارش فکر میکنن، پیشنهاد میکنن. احتمالا دیگه یک اجماع و یک کمپرمایز صورت بگیره بین کشورهای منطقه و فرا منطقه که امی چارچوب و حدود فعالیت ها و صلاحیت های نماینده احتمالی خاص آینده خاص سرمنشی سازمان متحد برای افغانستان در او به ترتیب تسجیل پیدا بکنه. صرف در صورت توافق کشورها با نظریات مختلف در او صورت تعیین یا گماشتن همه یک نماینده خاص ممکن خواهد بود و در این صورت و در روشنایی اینمی تعامل و اجماع طالب هم تمکین خواهد کرد.
شما چه ارتباط بین نشست آتی دوحه در قطر در مورد افغانستان که شاید در ماه فوریه در تاریخ 18 هم مثلا اگر اشتباه نکنم برگزار میشه، میبینین با معرفی این نماینده ویژه، آیا امکان داره که این نماینده ویژه در همین نشست معرفی شه و رسما کار خود آغاز بکنه؟
ببینید امانی زب تا جایی که می معلومات دست داشته از چهار اطراف سازمان ملل متحد و دیگه مراجع دیپلماتیک اما همکارای سابق ما به من اجازه می دهم، ما به این نتیجه رسیدیم که جلسه انقریب که قرار است به تاریخ 18 و 19 در دوحه دایر شوه، اما عنصر یا جزء اساسی آجندایش تعیین یا گماشتن نماینده خاص است. البته اوجا بدون شک سر دولت مسئول، سر مسائل حاکمیت فراگیر، حقوق زنها، حقوق اقلیتها و غیره مسائل در امنیت و مبارزه با مواد مخدر، توریسم و یپا بدون شک گپ زده میشه، لیکن عنصر اساسی اینمی گماشتن نماینده خاص است و از این نماینده خاص مخالفین طالبان که منظورم افغان ها هست در کشورهای مختلف متواری هستند هم انتظار دارند. مثلا امروز یک اعلامیه از یک کسانی که خود شورای مقاومت ملی افغانستان میدانند یا مجموعی از مخالفین طالبان هستند در کشورهای مختلف یا یک ترتیب نارضایتی خود از سازمان ملل متحد ابراز داشتند که احتمالا در جلسه که در دوحه دایر میشن از یا دعوت از نماینده از یا دعوت به عمل نامده در حالی که ملا متقی تا جایی که من خبر دارم دعوت نامه فرستاده شد. بعد ترتیب بحث اساسی بحث گماشتن نماینده خاص است. در کنار از اون مسائل دیگه هم هست که به ترتیب امو عادی سازی پروسه به اطلاع برک نشناختن طالبا، البته اگر به این سلسله شرایطی که جامعه بین ملی کشورهای مختلف و مخصوصا کشور برای که در جلسه دوحه حضور خواهد یافتن، اگر طالب به نیمی شرایط تمکین بکنه و در اصول بپذیره احتمالا که وضعیت تغییر خواهد کرد و کشورها یک به ترتیب یک مسیری را برای عادی سازی طالب و بالاخره بر اسم شناختن از یک دریچه را باز خواهد کرد.
ولی به نظر شما این نماینده جدید با چی یک، یعنی منظورم که آغاز کارش از کجا خواهد بود، کدام یک از مسائل را بیشتر آغاز خواهد کرد؟ مسائل مختلفی هست، بحث حقوق بشر هست، تخطی های حقوق بشری که طالبا در موارد مختلف انجام میتن، آیا اونا را بیشتر پیگیری میکنه، متهم میکنه، طالبا را محکوم میکنه و پیگیری میکنه، یا که مسائل مثلا چی میگن تشکیل یک حکومت فراگیر هست، یا به عبارت دیگر قانع ساختن حکومت طالبان برای تعامل مواد پذیرش جامعه جهانی است؟ کدام از این مسائل فکر میکنن در ابتدا روی دست میگیره و آغاز میکنه؟
ببینید ای قبل از همه ارتباط به این میگیره که لایحه کاری و صلاحیت های شخصی که گماشته میشه چگونه تعیین میشه و چگونه تسجیل میشه و تصویب میشه از طرف اینمی خب تحلیل دیجده می جلسه میشه تصویب میشه از طرف شورای امنیت باید شوه. او بیشتر فراتر از صلاحیت هایی که برازو داده میشه عدول نمیدانه و نخواد دارست. مهم ای است که این شخص کیست و صلاحیتش چی است. در قدم اول چیزی که بسیار به نظر میرسه و چیزی که در اصول مثلا منطقه و فرامنطقه در او یک اجماع غیر تحریری دارن او ای است که حکومت مسئول باید افغانستان به وجود بیاید. نماینده خاص در ادابت کوشش خواهد کرد که طالب و وادار به این بسازه تا تنوع مذهبی، تنوع قومی در حاکمیت افغانستان شکل بگیره، تا این بازمینی از این مساعد بسازه که این حاکمیت به یک ترتیب از طرف کشورها به رسمیت شناخته شود، انتخاب آن حرف از یک اجماع به وجود خواهد رفت داخل افغانستان، شاید یک ترتیبات برای لو جرگه باشه، برای انتخابات باشه و برای سایر اینستیتوشنایی که در افغانستان بتونه کار بده و به ترتیب حاکمیت مشروع ایجاد شود افغانستان. فکر میکنم که بیشتر کارهای این نماینده دینمی چارچوب خواهد بود. البته این نماینده پیوسته بالای تامین حقوق زنان، آزادی های زنان، اجازه کار به زنان، اجازه تحصیل به زنان، بالای این مسائل هم پیوسته و مرتب تاکید خواهد داشت.
سپاس فراوان از شما جناب آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کانادا که در برنامه رادیوی روایت امروز بحث امروز شرکت کردین و دیدگاه و تحلیل خود را در مورد مسائل مطرح شده بیان کردین. از شنوندگان گرامی هم سپاسگزاری میکنیم که شنونده این برنامه بودین. لحظات بعد همکارم یا همکارانم در برنامه صدای شما در خدمت شما خواهند بود با دریافت پیام ها و تماس های شما به شماره 001-202-980-6820 که میتونین نظرات و دیدگاه خود را در مورد مسائل روز و اتفاقات در افغانستان و جهان بحث بکنین و در موردش صحبت بکنین. از حضور شما مرخص میشم، شما را به خدای بزرگ میسپارم. موفق و کامیاب باشین. روز خوش.